کرونا همه کشور رو تحت تاثیر خودش قرار داده، از جمله زندگی المپیادیا رو. به خاطر همین ما هم تو المپیاد کست گفتیم خوبه به این موضوع بپردازیم و بریم سراغ کرونا و المپیاد.
المپیاد کست، پادکستی برای دانش آموزان المپیادی.
دوست عزیزم رضا شاهنظر به دلایل مختلف گزینه خیلی خوبی واسه این گفتگوه. حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم و از جمله فکر میکنم یکی از کسانیه که خودش کرونا رو شکست داده. رضا صدامو داری؟
بله.
خب این توضیح هم بدم که ما این اپیزود المپیاد کست رو داریم به صورت صوتی، برای اولین بار داریم به صورت صوتی از راه دور ضبط میکنیم و از راه خیلی خیلی دور، از دو تا قاره مختلف. من در اوگاندا هستم، رضا هم در ایران هست و قراره که صحبت‌های المپیادی کرونایی با هم داشته باشیم در این روزگار قرنطینه. خب اول در مورد تجربه خودت و این روزهای کرونایی بگی، چون میدونم که مدام به صورت مداوم در بیمارستان بودی و مشغول شکست دادن کرونا بودی، در خط مقدم.
خب عرض کنم خدمتون که ببینید، حالا اون داستان کرونا موقعی که شروع شد تقریبا توی اسفند بود، اوایل اسفند بود که حالا ما اولین بار گفتن که مواردی از کرونا دیده شده. ما تو بیمارستانمون مدلی که حالا بیشتر هم رؤسا تصمیم گیری کرده بودن، اول این بود که بگن که نه چیز مهمی نیست و حالا خیلی اتفاق خاصی نیفتاده، و بیشتر تلاش میشد بر این که جو و اون استرس و در واقع نگرانی که ایجاد شده بود رو آروم کنن، حتی در حدی که اون اوایل به بعضی از پرسنل گفته بودن که ماسک و اینا هم حتی نیاز نیست بزنید در حالت عادی اگه وقتی مریض مشکلی نداره، و یه خوردم این استراتژی مشکل ایجاد کرد. بعدم منتها ما خب طبیعتاً به همون نسبت نگران بودیم، چون ما مستقیماً در ارتباط بودیم با بیمارایی که وارد میشن به بیمارستان و اولین بار میخوام ویزیت بشن، چون ما در واقع کل کشیک های اورژانس بیمارستان، حالا مرکز قلبی که ما هستیم، در واقع پزشکایی که فرست لاین اولین نفر میبینن بیمارا رو ما هستیم، و خب بیشترین در واقع مواجهه رو هم ما داشتیم. ما نگران بودیم، هم مثل همه بقیه کسانی که بودن نگران این بودیم که ماسک چی میشه، دستکش چی میشه، مواد ضد عفونی کننده چی میشه، کشمکش این داستانا رو داشتیم، ولی خب خیلی هنوز مستقیما درگیر این داستان نبودیم. بیمارا همچنان اون موقع خب اوایل زیاد نبودن، در نتیجه ما هم کیساشو نمیدیدیم.
شما اولین موردی که دیدید کی بود؟
حدود تقریبا شاید مثلا بگم که 5 روز یا 6 روز بعد از اون داستان در واقع شروع اخبار مربوط به کرونا، ما اولین کیسی که مربوط به همین داستان بود با علائم مربوط اومد و ما هم داشتیم، ما دیگه بستریش کردیم و کارهای مربوط به اون انجام دادیم. یعنی تقریبا 5 روز بینید، شاید یه مقدار نسبت به بیمارستانهای دیگه تهران هم یه مقدار دیرتر ما با کیس کرونا مواجه شدیم، به خاطر اینکه خب ما مرکز قلب هستیم و بیمارانی که حالا علائم تنفسی دارن، از سرفه داشتن، تب داشتن، قرار نبود بیان. و الان حالا جالب اینجاست که با اینکه الان ما همچنان هم مرکز قلبیم و قرار نیست بیماران کرونا بیان، ولی حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی به هر حال تقریبا خیلی از بیمارانی که میان و اصلا علائم مثل حالا تب یا سرفه به صورت جدی ندارن، با توجه به سایر چیزایی که حالا ما تو معاینه و شرح حال متوجه میشیم، شک میکنیم، چک میکنیم، آزمایشا و عکس برداری از ریه که متوجه میشیم کروناست. خیلی بیمارای اینجوری الان به خصوص زیادن، کسانی که اصلا ظاهر اون در واقع علائم کرونا رو ندارن ولی درگیری ریه دارن یا آزمایشاتشون منطبق بر کرونا هست.
یعنی الان به صورت طبیعی ممکنه که خیلی از افرادی که تو ایران هستن یا خیلی افرادی که دارن الان این گفتگو رو میشنون خودشون کرونا داشته باشن ولی بله. اطلاع نداشته باشن، هیچ عوارض خاصی هم براشون نداشته باشن.
اصلا تقریبا من میتونم بگم که الان هر کسی داره این وایس رو میشنوه باید با احتمال بیش از 50% اینو در نظر بگیره که یا حالا مبتلا هست یا مبتلا شده توی این مدت اخیر با توجه به شیوع زیادی که الان این بیماری
با احتمال بیش از 50%.
حالا البته عددی که میگم که خیلی حساب و کتاب نداره، کلن اعداد الان توی ایران قابل محاسبه نیست، یعنی اصلا حتی اگر بخوایم خیلی دقیق باشیم، امانتدار باشیم توی اعداد و آمار، حتی اگه تمام تلاششون هم بکنم نمیشه. چون ببین الان ما توی کشورمون استراتژی از اول اینجوری چیده شد که خب دیگه ما کرونا وارد کشور شده و به زودی پخش میشه همه جا و کاری هم در راستای کنترل این که حالا پخش نشه تقریبا خیلی سیستم بهداشتیمون انجام نداد. بیشتر اپروش به این سمت رفت که خب حالا که پخش میشه چیکار بکنیم که به بهترین شکل بتونیم این بیمارانی که نیاز به مراقبت های بیمارستانی دارن رو یک پیدا بکنیم و دو ازشون مراقبت کنیم، که از همون روز اول حالا توی ایران صحبت های تبلیغاتی مربوط به این موضوع که انجام میشد همه میگفتن که لطفاً اگر فقط علائم سرماخوردگی عادی دارید نیاید بیمارستان، یا اگه سرفه مثلا دارید فقط یا مثلا تب تنها دارید نیاید بیمارستان. این به این معنی نیست که اگر کسی فقط سرفه داره کرونا نداره و نمیخواد بیاد بیمارستان، به این معنی است که آقا ممکنه خب آقا یه نفر کرونا داره ولی خب فقط سرفه میکنه، این نیاز نیست بیاد بیمارستان. از همون اول در واقع استراتژی رو این چیده شد با این اپروش که اینجور افراد، اینجور مبتلایان به کرونا توی خونه بمونن، نیان که جای در واقع تخت خالی و حالا امکانات مربوط به درمانی بمونه برای بیمارانی که نیاز بستری دارن و اقدامات جدی تر.
رضا یه سوالی تو ذهن منه.
بفرمایید.
ببین اگر که فرض کن که ما امکانات درمانیمون نامحدود بود،
بله،
در اون صورت آیا این توصیه یه توصیه درستی بود که هیچ کس رعایت نکنه بذارید سری همه بگیرن و دورش بگذره؟
نه آخه ببین این رو هم الان اینجوری نمیگن که بذار رعایت نکنی دورش بگذره. ببین ما الان توی استراتژی های اپیدمیولوژیکی که در مورد بیماری هایی که اپیدمیک یا پاندمیک میشه داریم، دو استراتژی در واقع در نظر گرفته میشه. یکیش اینه که اولین کیس هایی که دیده میشه و شناخته میشه که این مربوط به اون بیماری هست سریع پیدا بشه، اون فرد تست بشه و تمام افرادی هم که باهاش در ارتباط در واقع نزدیک بودن شناسایی بشن، اونام تست بشن و هر کسی مشکوک بود قرنطینه بشه که جلوی این که این داستان گسترش پیدا بکنه گرفته بشه. تقریبا یه چیزی شبیه به اون چیزی که توی ووهان چین اتفاق افتاد. یک مکانیزم دیگه هم مکانیزمیه که حالا اصطلاحا بهش میگن میتیگیشن، یعنی که یک بیماری که حالا در واقع تقریبا از این فاز دیگه گذشته، اپروش میره به این سمت که خب دیگه نمیشه جلوی گسترشش رو بگیریم، یعنی چی کار بکنیم؟ حالا مثلا فرض بر این که مثلا ما الان بیایم تهران رو هم قرنطینه بکنیم کلا، خب شهرهای دیگه توش مبتلا وجود داره، همون تعداد بیمار کافیه بر این که کل شهر رو مبتلا کنه. یا حتی مثلا اون موقعی که اون اوائل تعدادی از بیماران مثبت که تایید شده بود توی تهران وجود داشت ولی مثلا یه شهری حالا برفرض مثال بوشهر هنوز موردی گزارش نشده بود، یه ایده بود میگفتن که بیایم بوشهر رو مثلا قرنطینه بکنیم که حداقل کسی اونجا وارد نشه که بیمار. ولی واقعیت اینه که تو اون لحظه‌ای که ما اینا رو فهمیده بودیم حتی ممکن بود تو بوشهر هم افرادی باشن که مبتلا هستن، یعنی به احتمال زیاد بودن، یا حالا الان هنوز علائم مربوطه به بیماری رو بروز نداده بودن، اصطلاحاً تو دوره کمون بیماری بودن، یا اینکه نه تا حالا ممکنه در واقع علائم بروز دادن ولی اونقدر شدید نبوده که حالا بخوان مراجعه بکنن. اینه که دیگه ما عملاً سیستم درمانیمون وقتی جدی گرفت داستانو که دیگه عملاً سیستم قرنطینه امکان پذیر یعنی شاید نه تنها امکان پذیر، حالا امکان پذیر بودن و نبودنش چیزی نیست که من بدونم، اون یک سیستم در واقع اجرایی کشوره، منتها شاید اصلا فایده ای نداشت اون موقع دیگه. در نتیجه اپروش رفت سمت میتیگیشن، که حالا میتیگیشن یعنی که یک در واقع بیماری که اپیدمیک شده و در حال گسترش هست، خب اوکی ما حالا نمیتونیم جلوی مستقیما جلوی گسترشش رو بگیریم، ولی باید دیگه اینجا سعی بکنیم افراد بیمار، یعنی بیمارانی که نیاز بستری دارن و هرچه بهتر شناسایی کنیم و بیشتر بهشون کیر بدیم، که این همون داستان در واقع نمودارهایی که دو حالت داره، یا پیک خیلی بلندی میزنه یا اینکه نه خیلی واید میشه، پهن میشه با قله کوتاه‌تر و این داستانا، اون تو قضیه میتیگیشن. هیچ در واقع کسی نمیگه که ولش کن حالا دیگه بزار دیگه، حالا که اومده پخش بشه و کارش نداشته باشیم دورش بگذره، اصلا این مکانیزم اصلا امکان پذیر ممکنه نباشه، یا اگه امکان پذیر حالا بگیم هست، اصلا در واقع آینده خوبی نخواهد داشت، چون یه دفعه تعداد زیادی بیمار مبتلا، تعداد زیادی بیماری که نه تنها حالا مبتلا هستن، نیاز به امکانات شدید درمانی دارن، ولی خب این امکاناتو نداریم بهشون بدیم و مرگ و میر خیلی میره.
خب پس یعنی فقط محدود کننده ما اینه که نمیتونیم به همه رسیدگی بکنیم دیگه، درسته؟ باعث میشه که فشار میاد به بیمارستان‌ها، تخت خالی نخواهد بود و شاید تعداد کشته شدگان به این دلیل بیشتر میشه.
خب یک استثنای دیگه هم حالا هست دیگه. ببین ما اگه اینجوری در نظر بگیریم، خب میگیم اگه نامحدود بود تخت بیمارستان‌ها اوکی بود دیگه، به هر حال باز اگر همه با هم میگفتن. یه مشکل دیگه هم هست، مشکل که در واقع یه نکته دیگه هست، نکته اینه که قرار نیست همه افراد یک جمعیت یه بیماری اپیدمیک رو بگیرن تا تموم شه این سرایت هاش. در واقع حالا یه داستانی داریم، بحث هرد ایمیونیتی هست، که میگن که حتی وقتی که یک بیماری تو یک جمعیتی که 100% افرادش هم در خطر ابتلا باشن وارد میشه و اوائلش هم به صورت نمایی رشد بکنه این در واقع تعداد مبتلایان توی اون جمعیت، تا یک جایی میره بالا و این سیر نمایی ادامه پیدا میکنه به هول و هوش حالا یه عددی که قابل محاسبه است با توجه به پارامترهای مختلف، هول و هوش مثلا همین 60-70% که همیشه توی در واقع تلویزیون و این برون بر میگن، که میرسه دیگه سرایت اتفاق نمیفته، با اینکه هنوز 30% افراد جمعیت هستن که در معرض بودن و امکان اینکه آلوده بشن وجود داشت، ولی دیگه این اتفاق براشون نمیفته. علتش چیه؟ یکی از علتاش اینه که شما فرض بکن توی یک جمعیتی هستی، 10 نفر توی اون اتاقن یا تو اون شهرن، این 10 نفر 5 نفرشون فرض کن بیمار میشن و خوب میشن. وقتی خوب میشه یه نفر، حالا فعلا حداقل تو کوتاه مدت متوجه شدن که بیماری کرونا یه مدلیه که یه ایمیونیتی نسبی میده، یک ایمنی که حداقل باعث بشه مجددا مبتلا نشه و ریسک سرایت بیماری رو بعد از اون گذشته، حالا دوره چند هفته یه بعد ابتلاش در واقع به دیگران نداشته باشه، این دوره رو داره. در نتیجه فرض کن 5 نفر از این 10 نفر بیمار میشن، این دورهشون هم سپری میشه، تموم میشه، این افراد کاملا ایمنند. یعنی و نه تنها ایمنند، اگر یه نفر بیاد وسط اون 5 نفر قرار بگیره، فرض کن 5 نفری که بیمار شدن تموم شده رو دور یک دایره در واقع جمع باشن، یکی وسط اون دایره باشه، اون فردی که اون وسط دایره است حتی اگر مبتلا نشده باشه و کاملا خطر هم تهدیدش داره میکنه، یعنی اگه کسی بیمار باشه بیاد کنارش قرار بگیره خب بیمار میشه، ولی به خاطر اون 5 نفری که دورش رو گرفتن و دارن در واقع مثل یک سدی ازش محافظت میکنن، اون 1 نفر دیگه مبتلا نخواهد شد، حتی اگر توی اون اتاق یه نفر از در وارد بشه که بیماری رو داشته باشه، اون 5 نفر چون یک سدی میشن در برابر انتقال بیماری، اون نفری میمونه. این حالا داستان باعث میشه که پس ما باید بدونیم همیشه حتی در بدترین حالت هم هول و هوش 30% افراد شاید بشه گفت برای همچین بیماری مبتلا نمیشن. اگر همه چی رو ول بکنیم، بگیم آقا هر کی هر جور میخواد در واقع رعایت بکنه نکنه، اصلا بیاید و برید و این داستانا، به هر حال همه قراره بگیرید و این تموم بشه، یه اشتباهی که ممکنه رخ بده اینه که اون افراد، اون کسانی که اگر رعایت میکردن ممکن بود نگیرن این بیماری رو به خاطر همین هرد ایمیونیتی،
اون 30%
الان دیگه رعایت نمیکنن و خودشون رو در معرض قرار میدن و شانس ابتلاشون رو میبرن بالا. و از همه چیز مهمتر اینه که اون 30% کیان، کیا باید باشن؟ اون افرادی باید باشن که اگر بیمار بشن خیلی اتفاقای بدی براشون میفته، مثل افراد مسن، مثل افرادی که بیماری مزمن قلبی یا فشار خون دارن. الان تمام این داستانهای در واقع زوری که ما میزنیم، سیستم بهداشتی درمانی داره میزنه، همینه. میخوایم یه کاری بکنیم که اون افراد مسن، اون افراد در واقع که خطرناکه اگر مبتلا بشن، برن جز به اون 30% که هیچ وقت مبتلا نمیشن و قرار نیست بشن. و این سیستم رعایت ها و قرنطینه ها و اینها خیلی به این قضیه کمک میکنه. ولی اگر از همون اول همه اصلا هیچکی به هیچی توجه نکنه، کاملا رندوم پخش میشه، کاملا این که چه کسی بگیره بیماری و چه کسی نگیره بیماری دیگه به هیچ چیز وابسته نخواهد بودنش. خیلی احتمال داره اینجور افراد مبتلا بشن و متاسفانه باعث مرگومی رو بارش.
متوجه شدم، خیلی توضیحات خوبی بود رضا. خیلی کوتاه اگر الان بخوای توصیه وضعیت فعلی ایران رو بگی، اینکه الان چه چیزی مهمترین مسئولیت ما هست چیه؟
ما الان توی شرایطی هستیم که تقریبا اکثر افراد خیلی از شهرها درگیر این بیماری یا شدن و سفری شده یا هستن. الان خیلی مهمه که این قضیه رو بدونیم و همه بدونن و بهش واقف باشن که حتی اگر الان کسی علامتی نداره، ممکنه که این علائم رو گذرونده باشه و الان تو مرحله باشه که ممکنه بیمارای دیگر رو، یعنی افراد دیگر رو بیمار کنه. خیلی خیلی مهمه کسانی که یه دور، چون الان من خیلی ها رو میشناسم که دوره بیماری رو سپری کردن، تموم شده و فکر میکنن خوب شدن و بعد از اینکه خوب شدن حس میکنن که خب دیگه ما دیگه خوب شدیم، خدا رو شکر تموم شد. اتفاقا اینا خیلی خطرناکن، چون اینا ناقلین متحرکن، ویروس های متحرکن که کافیه یه مثلا برن توی مهمونی پیش مادر بزرگشون و مادر بزرگشون رو مبتلا بکنن. مادر بزرگشون هم خب سنش بالاست، ممکنه دیابتی باشه، ممکنه فشار خونی باشه و اون موقع دیگه خدای نکرده اتفاق بدی بیفته. پس مهمترین چیزی که الان تو این وضعیت در واقع شیوع این موضوع هست اینه. به علاوه اون توصیه خیلی 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 جدی که من از همه خواهش میکنم، به هر کسی دسترسی دارن خودشون، که حالا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی اینستاگرام و تلگرام خیلی این صحبت ها رو میکنیم و مخاطبینمون هم خب معمولا افراد هم نسل ما هستن، ولی افراد حدوهوش مثلا 40 ساله، 50 ساله یا افراد حتی 2 نسل قبل ما خیلی اصلا تو این در واقع وادی ها نیستن، یعنی توی اینستاگرام های ما رو فالو نمی کنن، توی توییتر نیستن، اگرم توی تلگرام تو کانال های باشن ممکنه پست های خیلی مربوطی توی اون کانال هایی که اون افراد دنبال میکنن و کمک کننده بخواد باشه وجود نداشته باشه. پس لطف کنید، به ماها دیگه میدونیم، یعنی الان نسل ما، یعنی هولوش کسانی که سن در واقع از 15 سال تا 30 سال دارن، تقریبا توی بیمارستان هم داریم اینو میبینیم، میدونن همه که نباید اگر علائمشون جدی نیست مراجعه کنن، میدونن چه اقدامات بهداشتی رو باید رعایت کنن، چه جوری دست بشورن، چه جوری ماسک، اینا همه رو. ولی مشکل اون 40 ساله ها 50 ساله هاست. لطفاً اینا رو به شکلی که مناسب هست بگید به پدراتون، مادراتون، داییاتون، خاله هاتون. اگر پیام میدید، پیام تبریک عید میدید، هم کنار همون پیامه مثلا خواهشی که الان من دارم میکنم، اصلا از قول من بگید که با فلانی معلممون بود مثلا گفت که اینو بگیم، حالا منم رو همون حساب گفتم انجام وظیفه کنم مثلا، به یه شکل اینو بگید. لطفا اگر بیماری و وضعیت اورژانسی ندارید، به هیچ عنوان نزدیک مراکز درمانی و بهداشتی و بیمارستان ها نشید، چون تمام این پرسنلی که الان ما تو بیمارستان هستیم یا دوره درمانمون سپری شده یا الان مریض هستیم یا در واقع تو دوره کمانیم، تقریبا دیگه میتونم الان بگم هیچ مرکز درمانی در کشور وجود نداره که سیف باشه و کسی بتونه خیالش راحت باشه که من میرم اونجا مراجعه میکنم کرونا نمیگیره. الان تقریبا هر کی میاد کرونا رو میگیره. پس واقعا اگر علائمو ندارید، چیز جدی ندارید، حتی مثلا اگر احساس میکنید که من دلم درد میکنه، مثلا اسهال شدم، خب اسهال شدی، شما یه سال بود اسهال میشدی، کاری نمیکردی، خوب میشدی، حالا این یه ماه هم لطفا اگر اسهال میشی خودت سعی کن که توی خونه بمونی و مشکلات حل کن. اگر واقعا جدی بود و هیچ کارش نمیشه که احساس کردی نیاز بستری ممکنه پیدا بکنی و بدون کمک پزشک و حتی به صورت آنلاین هم نمیتونی با این سیستما کمک بگیری، خب اون موقع برو، ولی بدون که ریسک بالایی داره. اینو نه فقط خودتون بلکه لطفا به اعضای خانوادهتون، اعضای مخصوصا اعضای دورتر سعی بکنید.
دست در نکنه خیلی نکته مهمی بود و من فکر میکنم که ما به سهم خودمون در المپیاد کست اگر همین افرادی که دارن صدای ما رو میشنون این مسئولیت رو برای خودشون در نظر بگیرن که به هر حال در فامیل نزدیک، دوستان نزدیک، افرادی رو که میشناسن و در اون دایره سنین بالای مثلا 40 سال 50 سال هستن اینو بهشون منتقل بکنن و این اطمینان رو بهشون بدن که واقعا این مسئله مهمه، من فکر میکنم ما مسئولیت خودمون رو انجام دادیم، من فکر میکنم که ما رسالت خودمون رو انجام دادیم. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم.
ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. اگر شمشیر برگیری سپر پیشت بیندازم، که بی شمشیر خود کشتی به ساعتهای سیمینم. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم.
خب رضا بیا برگردیم به موضوع المپیاد. همه افراد جامعه، همه بخش‌های مختلف جامعه تحت تأثیر روزگار کرونا قرار گرفتن، از جمله بچه‌های المپیادی، به واسطه این که زمان مرحله دوم مشخص نیست، کلاس هاشون لغو شده و به هر حال مشکلات مختلفی پیش اومده. فضای کلاس های المپیاد و برنامه های المپیادی رو توی این روزا چجور میبینی؟
عرض کنم که خب همونجور که در واقع گفتی، این داستان واقعا تأثیرش خیلی خیلی جدی بود و زیاد بود، نه فقط حالا المپیاد، اصلا توی همین در واقع دنیای مربوطه به آموزش در جاهای دیگه، مثل همین کنکور، مثل آزمونای ورودی به دانشگاه ها و غیره، خب خیلی تاثیر بدی گذاشت و تاثیرش هم تقریبا همینه، یه آزمون مهمی قراره برگزار بشه به تعویق افتاده و آسیب هایی ممکنه اینجا بچه ها ببینن که شاید گفتنش خوب باشه از این جهت که اگر بدونیم جلوشو بگیریم. و یه سری فایده هم داره، حالا فایده‌اش که مشخصه، مثلا حالا یه نفر شاید احساس میکرده فرصت کافی برای مطالعه تا مرحله دو نداشته، الان به واسطه این اتفاق فرصت بیشتری پیدا کرده و میتونه از این تأخیری که توی برگزاری آزمون اتفاق افتاده استفاده کنه که دانشش رو بالا ببره، تمرین بیشتری انجام بده، کلاس استفاده کنه و غیره. اما نکات منفی که داره، یکیش اون احساس خستگی احتمالی و یه حالت درمانده شدنیه که ممکنه برای بچه ها پیش بیاد. من خودم یادم میاد موقعی که داشتم برای مرحله دو میخوندم، خب خیلی تایم زیادی رو آدم میذاره برای مطالعه، از صبح که بیدار میشه تا شب که میخوابه ممکنه ساعت مطالعاتیش حتی نسبت به قبل خیلی بیشتر بوده باشه، خب خیلی خسته کننده است این ایام. و جدای از این که به هر حال آدم دوست داره درس بخونه، بیشتر یاد بگیره، حتی یه وقتایی میگه با تایم بیشتری کاش داشتم و اینها، ولی ته ذهنش همیشه اینه که ای بابا این ایام بیاد و بگذره تموم شه ما راحت شیم یه استراحتی بکنیم. و الان اصلا معلوم نیست کی این قراره تموم بشه و به تأخیر افتاده یک ماه یا حتی بیشتر، آزمون دیرتر قرار برگزار بشه و این یک ماه خورده ممکنه باعث این حس بشه که ای بابا این قرار بود مثلا اردیبهشت کلکش کنده شه بره، ولی الان تا خرداد قرار ما این استرس رو با خودمون ببریم و الاخر. این خستگیه و این احساسه ممکنه باعث بشه که آدم توی تلاشی که میکنه یه مقداری سست بشه و خب به هر حال این برای همه هست، ولی خیلی مهمه که بدونیم این خیلی خیلی اثر مخربی میتونه بذاره. علتش هم اینه که ما الان یک ماه، شاید هر کسی خودشو که میبینه احساس میکنه خب یا حالا من یک ماه بهم اضافه شد، اشکال نداره، حالا دو ماهش هم مثلا دو هفته از این یک ماه هم حالا آنچنان درس نخونم اتفاقی نمیفته، اگر یا حالا توی یه هفتهش هم استراب داشته باشم، دپرس باشم، درمانده باشم، برم مسافرت مثلا یا حالا هر چیزی که به هر حال منجر به درس خوندن جدی نشه اتفاقی نمیاد. ولی واقعیت اینه که خب رقیبا دلیل نداره که این یک ماهو بشنن نگاه خودشون بکنن. بقیه بچه‌ها خیلی هاشون هستن که تک تک ساعت‌هایی که در این یک ماه اضافه بهشون اضافه شده رو استفاده میکنن، جدی میگیرن و از شما جلو میافتن اگر حتی یک هفته از این یک ماه خورده که بهتون اضافه شده رو بخواید از دست بدید. پس یه خورده سخت شده، با اینکه در ظاهر وقت اضافه شده ولی یه خورده کار سخت‌تر شده، یک ماه یا بیشتر به اون زمانی که باید خیلی جدی، خیلی زیاد، خیلی با فشار درس بخونید اضافه شده، ولی خب انشالله بعدش با یک نتیجه خوبی که میگیرین و انشالله یه مدال در واقع خوبی که نصیبتون میشه، خستگی از تنتون در
یه مسئله دیگه ای هم که این روزا خیلی بازارش داغ شده کلاس‌های آنلاینه. حالا من و خیلی افراد دیگه مجبور شدیم که بیایم به سمت کلاس‌های آنلاین چون کار دیگه از دستمون بر نمی اومد، ولی نکته‌ای که واسم جالب بود این بود که تو خیلی زودتر به سمت کلاس آنلاین رفته بودی. یعنی من یادم میاد شاید یک سال و نیم پیش که صفحه اینستاگرام تو دنبال می‌کردم، اطلاعیه مربوط به وبسایتت و کلاس‌های آنلاینی که قراره برگزار کنی رو می‌دیدم. خب اون موقع قضیه کرونا نبود، ولی الان که دیگه مسئله کرونا پیش اومده همه رفتن به سمت کلاس‌های آنلاین. با توجه به این تجربه‌ای که خودت داری در کلاس آنلاین المپیاد، فکر می‌کنی چه جوری بچه‌ها میتونن از این فضایی که ایجاد شده بهتر استفاده کنن، یا نکات مثبتش چیه، نکات منفیش چیه؟
ببینید کلاس آنلاین که یک تکنولوژی خیلی خوبه، من واقعا خیلی خوشحالم که این کرونا بهانه ای شد برای یک سری پیشرفت‌هایی، نه فقط حالا تو بحث کلاس آنلاین، تو خیلی چیزا تو کشور یک سری تکنولوژیایی که قبلا واقعا مردم نسبت بهش گارد بودن که برن سمتش خیلی راحت جا افتاد و ملت دارن استفاده میکنن و داره گسترش پیدا میکنه و این خیلی خوبه. من یک سال و نیم پیش تقریبا بود و همونجور که گفتی بعد از آزمون تخصصمون که دادم یه بازه چند ماهی بود که تا شروع سال در واقع تحصیلی بیمارستانمون یه فاصله بود. حالا به این فکر افتادم که ازش استفاده کنم، یه چیزی یاد بگیرم و نشستم برنامه نویسی و در واقع طراحی وبسایت و اینجور چیزا رو از فیلم‌های آموزشی یوتیوب و یودمی و کورسرا و اینا یاد گرفتم، نشستم یه حالا سایتی رو نوشتم و این ایده کلاس آنلاین رو هم گفتم اونجا پیاده کنیم، شاید گرفت. یعنی اون موقع من یادم همه گارد بودن به من میگفتن ای بابا کی میاد مثلا کلاس آنلاین حاضر بشه که بیاد تو شرکت بکنه، احیانا هزینه پرداخت بکنه، همه دوست دارن حضوری در واقع معلمشون رو ببینن و اعتماد ایجاد نمیشه و الی آخر. و منم خیلی واقعیتش اول فکر نمی کردم که اینقدر استقبال بشه، یعنی خودم هم بیشتر به عنوان یک حالا می گفتم وقتی دارم میذارم اینم یه امتحانی بکنیم شاید شد خوبه اگه بشه یک کمکی میکنه، که خدا رو شکر خیلی به شکل چشمگیری بچه ها استقبال کردن، اومدن کار کردن، منم دیدم که این اتفاق داره به طور جدی پیگیری میشه. خب نشستم یه خورده ساماندهی شده تر کلاس ها رو برگزار کردم. بعد از یه مدتی با معلم های دیگه صحبت کردیم که حالا تحت یک در واقع عنوان جدیدی که حالا توی کانالم ایجاد کردم بیان کلاس برگزار کنن که بچه ها نه فقط من بلکه معلم های دیگه هم که توی المپیاد دارن تدریس میکنن بتونن از کلاس هاشون استفاده بکنن، و خدا رو شکر همینجور پیش رفت و پیش رفت کرد تا این در واقع چند ماه پیش، تقریبا میشه گفت که مثلا 6 ماه پیش این حدودا، که دیگه کم کم مؤسسات مختلف به این نتیجه رسیده بودن که دیگه وقتشه که اون داستان کلاس‌های آنلاینشون رو شروع بکنن. و خب این خیلی خوبه، حالا در ظاهر شاید اینجوری بگیم که خب کلاس آنلاین اونها ممکنه تداخلی ایجاد بکنه در کار، ولی واقعیت اینه که کلن استراتژی این که ما بتونیم کلاس ها رو به طور آنلاین برگزار کنیم برای همه خوبه، یعنی از هر جهت نگاه کنیم خوبه. و خب این اتفاق باعث شد که خیلی از معلم های دیگه هم به شکل های مختلف شروع کنن کلاس های آنلاینشون رو با پلتفرم های مختلف برگزار کردن، تا این داستان کرونا که یه دفعه به شکل نمایی این داستان رو گسترش داد. حالا الان چی شده؟ الان یه معضلی هم ایجاد شده در کنار این خوبیا. معضلی که ایجاد شده اینه که کلاس‌های آنلاین به صورت در واقع خیلی خیلی گسترده‌ای داره برگزار میشه با پلتفرم‌های مختلف، با معلم‌های مختلف، با شکل‌های مختلف برنامه‌ریزی. یه کلاس ممکنه که در واقع خیلی براش برنامه‌ریزی شده باشه، یه کلاس نه، یه کلاس ممکنه که در واقع از سیستمی استفاده بکنه که بهینه هست، یک کلاس ممکنه نه، یک سیستمی داشته باشه که آزمایش نشده، ممکنه وسط کلاس کلی اختلال ایجاد بشه، اصلا قطع بشه، کلا امکانش دیگه امکان ادامهش در واقع پیش نیاد. یک کلاس ممکنه پشتیبانی خوبی داشته باشه، اگه مشکلی پیش بیاد کسی هست حلش کنه، یک کلاس نه. و یه خورده الان تو این برزخ همه هستیم، تا یه مدت طول میکشه تا این داستان یه خورده درست بشه. این معضلی برای معلم‌ها شاید خیلی ایجاد نکنه، ولی برای بچه‌ها ایجاد میکنه، چون اونا به هر حال وقتشون محدوده، هزینه‌شون محدوده و نباید هدر بدن خصوصا وقتشونو. الان هر من خودم رو داشتم فکر میکردم جای یکی از المپیادیا بذارم چی میبینه؟ میبینه که کلی کانال داریم، کلی مؤسسه داریم، کلی معلم داریم، هر کدومشون دارن یه سری کلاس میذارن، یه سری برنامه‌ای رو در واقع به شکلهای مختلف، حالا یه نفر رو سایتش، یه نفر تو کانالش، یکی تو DVD، یکی این بر داره میذاره، اون این آزمون رو میگیره، این اون آزمون رو میگیره. این که حالا من کدوم رو انتخاب کنم، حالا کدوم کلاس رو برم، کدوم آزمون رو شرکت کنم، خیلی احتمالا من اگه جای اونا بودم واقعا برام گیج کننده بود و خیلی احتمال داشت که چیزایی رو انتخاب بکنم که وقتم رو بیشتر بگیره تا اینکه بخواد چیزی بهم اضافه بکنه. این به نظرم مهمترین چیزیه که بچه‌ها باید تو این ایام بهش دقت کنن. خیلی خوبه استفاده بکنن از کلاس‌ها، از شرایطی که پیش اومده، حتما در واقع میتونه براشون مفید باشه. فقط به این نکته دقت بکنن، خیلی مهمه که ما وقتی داریم یه کاری میکنیم بدونیم چه کارهایی و چه قسمتهایی از اون کار رو نباید انجام بدیم، چون وقتمون محدوده، چون هزینه‌مون محدوده. خیلی مهمه که اون کارهایی که نباید انجام بدیم، کلاسایی که نباید شرکت کنیم، آزمونایی که نباید بدیم رو هم بهش فکر بکنیم، نه به خاطر اینکه لزوما اونها بدن، به خاطر اینکه توی برنامه ما شاید جایی نداشته باشه. یه نفر شاید الان وقتشه که بشینه فقط سوال حل کنه مثلا، این فرد الان اگر بخواد بیاد تو تمام این کلاس‌های آموزشی که یه سریش اصلا ممکنه برای لول بیسیک باشه هم بخواد شرکت بکنه، خب فقط وقتشو داره هدر میده. اون تایمو به جاش میذاش سوال حل میکرد، اصلا خودش برای خودش سوال حل میکرد، شاید آورده بیشتری براش داشت. پس خیلی مهمه که تو این گستردگی در واقع امکاناتی که الان وجود داره غرق نشن بچه‌ها و هوشمندانه انتخاب کنن که چه کلاس‌ها و چه آزمون‌ها و چه در واقع امکاناتی که الان وجود داره اونیه که الان به دردشون میخوره. خودشون و دوربرشون رو خیلی شلوغ نکنن، حالا که این همه کلاس هست و بخوام تو همه شرکت کنیم و اینا، واقعا شاید گزینه خوبی نباشه. اون برنامه خودشون برای مطالعه و در واقع آزمون گرفتن خودشون از خودشون یا درس خوندن و چیزایی که خودشون برای خودشون همیشه برنامه‌ریزی میکردن و داشتن در واقع انجامش میدادن رو جدی بگیرن و پیش رو انشالله به بهترین شکل بگیرن تا بتونن نتیجه خوبی توی مرحله دو نصیبشون بشه.
انشالله دست در نکنه. به عنوان آخرین سوال، حیفم میاد که به یه موضوعی نپردازیم. من جاهای زیادی پیش اومده که اشاره کردم به خود تو به عنوان یه نمونه خیلی جالب از بچه های المپیادی که در کنار تخصص خودش و حالا اون رشته تخصصی که کار میکنه به علایق جانبیش هم پرداخته، از جمله ارتباطی که با موسیقی داری. و ما در همین گفتگویی که با هم داشتیم یه دونه از کاراتو شنیدیم و مخصوصا دوستان اگر سرچ بکنن در رادیو جوان و اینا هست دیگه کارات، درسته؟
بله بله.
کار جدید چی داری؟
والا من اولا که شما لطف داری، ممنون از محبتت. ببین خب به هر حال یه چیزی که هست اینه که آدم همیشه میاد به این فکر میکنه که خب تهش که چی، الان من مثلا دارم این زندگی میکنم و این مسیر رو پیش میگیرم، میخوام چیکار کنم. خب من مثلا تو ذهنم اینه که یک سری چیزهای و یک سری کارهایی رو خیلی دوست داشتم همیشه یا دوست دارم انجام بدم، مثلا تجربه اونا رو داشته باشم. مثلا من همیشه خیلی دوست داشتم که آهنگساز باشم و مهندس صدا باشم یا خواننده باشم. خب حالا در کنار مثلا مسیر اصلی تحصیلیم احساس کردم یه فضای ایجاد بکنم که اونو انجام بدم با همه جزئیاتش، یعنی تو هم جزئیات دقیق و سختی هاش هم دوست داشتم که لمس کنم، بین در واقع افراد اون قشر قرار بگیرم، ببینم چه جوریه. داستان موسیقی هم همینه. حالا من موسیقی رو شاید از دوم راهنمایی میشه چند سالم بوده، حدودا 14 سال، یعنی تقریبا 14-15 سال پیش شروع کردم که حالا اول کلاس گیتار رفتم، بعد حالا در واقع بیسیک هایی از آهنگسازی رو یاد گرفتم، بعد یه وقفه افتاد به خاطر المپیاد و شروع دانشگاه، اونها اون چند سال کلن موسیقی رو ولش کردم، بعد دوباره دانشگاه که رفتم یه خورده روی روال افتاد کارهای یعنی در واقع درسیم، دوباره این ویر موسیقی منو گرفت و رفتم پیانو خریدم، کلاس پیانو رفتم، آهنگسازی، کلاس آواز و الی آخر. دیگه بحث آهنگسازی اینام جدی‌تر شد، با خواننده‌های مختلف کار کردم و الی آخر. حالا اینا رو گفتم برای اینکه بگم این یه پروسه‌ایه که خیلی بالا و پایین داشته، یعنی یه بازه‌های من خیلی در واقع دور بودم از این موسیقی، یه موقعی کل تایمم موسیقی میگرفت، الان تو اون بازه‌ام که خیلی دورم از موسیقی، یعنی الان من تقریبا یک سال و نیم اخیر که دیگه رزیدنت بودم، دانشجوی تخصص بودم، با توجه به اینکه خب خیلی سنگینه واقعا قلب و عروق رزیدنتیش دورانش و تقریبا دیگه فول تایم، حتی بیشتر از فول تایم هم داره همین کارهایی که دارم میگیره و اینا اولویت بیشتری فعلا دارن تو زندگی، متاسفانه نتونستم اونجور که دوست داشتم همیشه بخوام به موسیقی بپردازم. حتی حالا یه 3-4 آهنگ دارم اما دست منتشر نشده توی جیبم گذاشتم، حالا شاید یه موقعی منتشرش بکنم، ولی نه حالا خیلی.
یه دونه اشونو بده ما همینجا منتشر کنیم.
ببین آخه داستان انتشارم داستانهای خیلی پیچیده‌ای داره، کلی مافیا داره، کلی در واقع سختی داره. حالا انشالله فرصت شه یه موقع مفصل‌تر راجبش صحبت بکنیم. آره ولی به هر حال ممنون از لطفت، ولی فعلا قصد انتشار ندارم.
ببین یه چیزی هم که همیشه خودم تو ذهنم بود این بود که انشاءالله بتونیم یه همکاری مشترک با هم داشته باشیم.
آره اتفاقا یه بار چند سال پیش هم بحثش مطرح شد و متاسفانه در واقع سعادت نداشتم در خدمتت باشم، ولی حتما من خیلی دوست دارم.
انشاءالله یه ترانه من مینویسم تو بخونی، بعد
حتما
خوب میشه
حتماً.
یه کار در اون المپیادی آره. جالب میشه
در اون المپیادی جالب حتما با کمال میل.
آقا یه چیز جالب دیگه هم که دیدم انجام داده بودی اون فایل چیز بود، بیت باکس بود.
بله.
در مورد اونم یه کوچولو میگی.
اولا که اون بیت باکس نبود، اون اکافلا بود. من اول تصحیح بکنم. ببین اکافلا یعنی که
اصلا چی هست، میشه مقدار توضیح بدی که؟
آره همین، ببین خب یه در واقع آهنگ خب اجزای مختلفی داره، یعنی اینسترومنت ها سازهای مختلفی دارن همزمان، هر کدومشون یک در واقع نوتای مربوط به خودشون رو میزنن، همزمان با هم اینها داره ضبط میشه و نهایتا محصول نهایی بعد از اون پروسسایی که روش انجام میشه که کیفیتش بره بالا پخش میشه. این تک تک این سازها خب یکیش ممکنه پیانو باشه، یکیش ممکنه مثلا درام باشه، یکیش ممکنه گیتار باشه، و در واقع خب این میشه ماهیت یک در واقع آهنگ و یک گروه موسیقی که میتونه اینو به صورت مثلا زنده اجرا بکنه. یک دسته ای از آهنگ ها هستن که بهش میگن آهنگ های اکاپلا، که در واقع یعنی هیچ سازی توی اونها در حقیقت استفاده نشده و صدای تمام چیزهایی که مثل ساز به نظر میرسه توی آهنگ شنیده میشه همشون با دهان تولید شده، دهان انسان، و یکی از شاخه های اکاپلا اون بیت باکسینگه که یعنی صدای در واقع بیت آهنگ که حالا مربوط به درام یا پرکاشن یا چیزای شبیه به این هست رو با دهان در بیاره یه نفر. ولی فراتر از در واقع بیت باکسینگ میره این اکاپلا، چون صدای مثلا سازهایی مثل سازهای بادی مثل فلوت یا سازهای زهی مثلا گیتار یا اینجور سازها هم در واقع تولید میشه که حتی شاید سخت‌تر از بیت باکسینگ هم از یه سری لحاظها باشه، از این جهت که بیت باکسینگ فقط ضربات مهمه و آن تایم بودنشون، ولی توی در واقع اکاپلایی که صدای ساز رو قراره تولید بکنیم یا حالا شبیه سازی بکنیم، نوت ها باید دقیقا تیون باشه، به موقع زده بشه و اینکه نوت های تیون شده ای رو به موقع بگیم و همزمان با بقیه نوت های دیگه ای که حالا داره ریکورد میشه این در جای مناسب هارمونی که خودش قرار بگیره، خب این خیلی پیچیدهش میکنه. به خاطر همینه که حالا من گفتم اول اینو. اونم آره اونم یه چیزی بود که خب به هر حال احساس کردم خیلی دوست دارم تجربهش کنم یه بار. هستن گروه های
یعنی تمام اون صداها رو با دهنت در آوردی خودت؟
با دهن و یک ترک کلپ، یعنی دستم دارم، یه سری جاهایم در واقع دست زدم، حالت در واقع دست زدن، ولی بقیهش آره دیگه با دهن دیگه، صدای درام، حالا اجزای مختلف درام مثل کیک و اسنیر و نمیدونم
خیلی جالبه
سیمبال و اینا بگیر تا صداهای بادی و اینجوری
خیلی جالبه. ما به عنوان حسن ختام این گفتگومون به نظرم همین فایل اکاپلا درسته؟
بله بله،
اکاپلای شما رو بشنویم که با این توضیح که هر آنچه که میشنوید همش هیچ سازی به کار نرفته و همه صدایی که میشنوید رو آقای رضا شاهنظر با دست و حنجره خودش تولید کرده. خب گفتگومون رو اینجا به پایان برسونیم و این فایل اکاپلای شما رو بشنویم.
خیلی ممنون، خسته نباشید، انشالله که همیشه سالم و خوشحال باشید.
قربانت. اگر از شنیدن اولمپیاد کست لذت میبرید اون رو به دوستانتون معرفی کنید. The club is the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over, start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, we turn the man at the jukebox, and then we start to dance. And I'm single like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with the body. And last night you were in my room, and now our bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 I'm in love with the shape of you.